با برنامه های رادیو گفتگو همچنان در خدمتون هستیم. در ادامه برنامه های امروز گفتگوی اقتصادی به صورت زنده و مستقیم در این لحظه تقدیم به شما میشه.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی. به نام خدا، الهی به امید رضایت تو. سلام هموطنای عزیز و ارجمند، خانم ها، آقایان، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. امروز دوشنبه 14 تیر ماه 1400 و ما با برنامه گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو با شما همراه خواهیم بود. امروز می‌خوایم به برنامه‌های دولت و مجلس برای کنترل بازار اجاره بهای مسکن بپردازیم. تهیه کنندگی برنامه امروز ما رو سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد بر عهده دارن. صدا بردار امروز ما مهندس رضا شایانی هستن و هماهنگیمون هم سرکار خانم دهنوی هستن. خواهش میکنم برنامه امروز رو همراهی بفرمایید و به ما پیام بدید در مورد موضوع برنامه. همطور که عرض کردم، کنترل بازار اجاره بهای مسکن از سوی دولت و مجلس موضوعی است که میخوام بهش بپردازیم. بریم یه بخش کوتاهی رو با هم بشنویم و برگردیم تا جان کلام و موضوع افاده معنا بکنه با این گزارش. خب تا فراموش نکردم، موضوع بسیار موضوع مهمی است، خیلی ها مبتلا بهش هستن. به ما پیام بدید، 30010 35 سامانه پیام کوتاه ماست، تلفنمون 2786 1035. از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید برنامه ما رو از طریق گوشی هوشمندتون بشنوید. گوشی هوشمندتون میشه تلفن همراهتون، میشه در واقع رادیو، و از اون طریق هم میتونید با ما ارتباط بگیرید. 162 هم راه ارتباطی ماست، از این طریق هم میتونید پیاماتون رو به ما برسونید.
افزایش نجومی نرخ اجاره بها در بیشتر استان‌های کشور. امروز شاهد افزایش نرخ اجاره بها و قیمت خانه ها هستیم، اما قدرت خرید مردم هیچ گونه تغییری نکرده است.
نسبت به پارسال خیلی افزایش داشتیم، 50% تا 100% افزایش داشته.
ثانیه ایه، همینطور قیمت ها میره بالا. امروز میاد یه قیمتی، فردا میاد یه قیمت دیگه.
مالکین اومدن خودشون خود به خود املاک خودشون رو گران کردن.
اوضاع بازار مسکن این روزها مناسب نیست و بازار اجاره نیز متأثر از بازار مسکن حال و روز خوشی ندارد. مستأجرانی که به هر شکلی با مشکلات ناشی از شیوع بیماری کرونا و گرانی سایر هزینه‌های زندگی کنار آمده بودند، دیگر توان افزایش شدید اجاره بهای خود را ندارند. هزینه‌ای که در شهری مانند تهران به طور متوسط نیمی از درآمد مستأجران را به خود اختصاص می‌دهد و در دهک‌های پایین درآمدی این هزینه به 70% درآمد رسیده است.
چجوری میتونم بپردازم؟ با سختی.
مجبورم دیگه، با هر بدبختی باشه جور کنیم، قرض کنیم، یه وام بگیریم، دیگه تهیه کنیم و بدیم.
میدونی هر کی مثلا دل بخواهی شده، هر کی هر چی دلش میخواد قیمت میذاره.
اصل 31 قانون اساسی اینچنین میگوید که داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل فراهم کنند. گروهی دخالت دولت و گروهی عدم دخالت دولت را عامل اصلی افزایش اجاره بها می دانند.
من چقدر داری حقوق بگیری؟ من حداقل حقوقی که به شما دارم میدن من چقدر مگه؟ شما هیچی هم نخوری، هیچی هم نپوشی.
آخه اینجوری که نمیشه. بیاد دولت یه فکری بکنه، یه سقف قیمتی بذاره. قیمت ها منطقه نیست، دولت باید بیاد فکر کنه.
به نظر من از دست دولت اصلا خارجه، چون به نظر من اصلا دولت تو این قضیه ورودی نمیکنه.
من نمیدونم مسئولین ما اونایی که مثلا میگن آقا بیاین زمین بگیرین، بیاین تشکیل، یه بار میان با دست خالی بیان بدن توی بنگاه ها بگنن ببینن اجاره مسکن چقدر.
دولت هم اصلا وام اونجوری نمیده.
وزارت راه و شهرسازی اگرچه کنترل قیمت‌ها را بر دست دارد، اما با طرح‌های موقتی نمی‌توان این معضل بزرگ را حل کرد و به نظر می‌رسد که مشکل بزرگ مسکن نیازمند طرح‌های بلند مدت و کلان می‌باشد. با توجه به اینکه هزینه تامین مسکن بخش عظیمی از سبد هزینه‌های خانوار را تشکیل می‌دهد، به نظر می‌رسد که دولت 13 باید با جدیت بیشتری قوانین را در حوزه مسکن طراحی و به اجرا درآورد.
خب این بخش گزارشگونه رو شنیدید. هموطنان ارجمند، من تو فراموش نکردم عرض بکنم که نویسندگی برنامه امروز رو هم سرکار خانم مهندسه کاظمی انجام دادن که ازشون تشکر میکنیم. اما تو گزارش هم بود شاهد قیمت‌های غیر منطقی تو بازار مسکنیم، به ویژه حوزه رهن و اجاره. انتظار میره که دولت منتخب تو اولین فرصت برنامه‌های عملیاتی خودش رو برای کنترل بازار ملک طراحی و ارائه کنه تا حباب قیمت مسکن از بین بره. برنامه دولت و مجلس برای کنترل بازار اجاره بها و اینکه مالیات بر خانه‌های خالی چه تأثیری میتونه در بازار اجاره بها داشته باشه موضوعی است که می‌خوایم تو برنامه گفتگوی اقتصادی امروز بهش بپردازیم. حتما ما رو همراهی بفرمایید. میدونم که تو این زمینه خیلی سوال دارید، گرچه شاید برنامه‌ای که امروز خدمتتون تقدیم میشه تأثیرگذاری چندانی نداشته باشه در این بازار، اما نشون میده که رویکرد مجلس و دولت به کدام سمت خواهد رفت برای موضوع اجاره بها و کنترل اون. بنابراین به ما پیام بدید. 30,010,35 شماره پیام کوتاه ماست. تلفنمون 27,86,10,35. یه شماره دیگه هم هست 22,65,22,85. روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست. شمارش 162. تلفنمون 30,162 هم شماره پیام کوتاه روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. خب وضعیت فعلی بخش مسکن تو کشور از سالها قبل قابل پیش بینی بود. وقتی ما توریدمون پایین اومد طبیعی بود که پیش بینی میشد که بازار این گونه به هم بریزه، چون تقاضای انباشته به وجود میاد و خود به خود قیمت رو بالا میبره. سیاست‌های غلط پولی و مالی هم به این موضوع دامن زد. به بحثی که قیمت مسکن بالا میره تأثیر خودش رو تو اجاره بها هم خواهد گذاشت. یعنی این رکود چندین ساله‌ای که دوزه تولید داشتیم، ما کوتاهی ها که دوزه تولید افتاد حدود 5-6 سال، بالاخره اثر خودش رو تو حوزه مسکن گذاشت و خیلی ها که حتی درآمد قابل توجهی هم دارن امکان خونه دار شدنشون تقریبا به صفر رسیده و باید برن مستأجری. خواهش میکنم همراه ما باشید با مهمانان بزرگواری که در استودیو حضور دارن و تلفنی به ما خواهند پیوست. پیگیری خواهیم کرد برنامه رو. با یک فاصله کوتاه من مهمانان رو خدمتتون معرفی بکنم و بحث اجاره بها و نحوه کنترل دولت و مجلس بر این حوزه رو با هم آغاز بکنیم. جناب آقای دکتر فاطمی عقدا از کارشناسان محترم ارشد حوزه بازار مسکن هستند، از مسئولان اسبق وزارت راه و شهرسازی هستند. در این حوزه مهمان حضوری ما در استودیو. آقای دکتر مهندس یوسفی، عضو محترم کمیسیون عمران مجلس، تو مسیر رسیدن به استودیو هستند که به ما خواهند پیوست. و مهمان هم تلفن روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که به وقتش خدمتتون اعلام خواهیم کرد. من با آقای دکتر فاطمی عقدا بحث رو آغاز میکنم. آقای دکتر خدمت جناب علی خیلی مقدم عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت حضرت عالی، عوامل برنامه و شنوندگان عزیز برنامه بسیار خوبش.
خیلی متشکرم. آقای دکتر پیام های متعددی داره برای من میاد با طرح موضوع، یعنی که موضوع رو مطرح کردیم، به حال میگه زلیخا گفتی و کردی کبابم. همین که میگیم مردم شروع میکنن درد دلهاشون رو مطرح کردن، هرچند میدونن شاید یه برنامه یک ساعته تأثیر چندانی نگذاره، اما میدونن که اون چه گفته میشه سیاست هایی است که قاعدتا هم دولت منتخب بایستی بهش بپردازه و هم کارشناسان هدایت کنن دولت و مجلس رو به این سمت. سوال اینجاست، انتظار بیشتر از سوی وزارت راه و شهرسازی نسبت به کنترل قیمت و اجاره بها و یا خود یعنی کلا نگاه کامل به دولت باید داشته باشیم یا از مجلس باید انتظار داشته باشیم؟ کارها صورت گرفته، اقدامات صورت گرفته، اما خروجی اون چیزی که اعلام شده اینکه آقا حق ندارید تو کرونا مستجر و بیدونباسه اجاش بلند کنید، یا بیشتر از 15 تا 25 درصد حق ندارید اجاره بها رو با... اینا اتفاق نمیفته آقای دکتر. چجوری باید کنترل کرد به نظر شما؟
خواهش میکنم. در هر صورت مسئول بخش مسکن در کشور و خب طبق قانون اساسی فکر کنم حداقل 3 بند از قانون اساسی ما به حوزه مسکن اشاره داره.
درست.
و اینکه مردم حقشون هست که از یک سرپناه مناسب برخوردار باشن. مسئولش هم را دولت تعیین کرده. خب. پس در واقع ما در قانون دولت مسئول تامین سرپناه مناسب برای آحاد ملت هست. وزارت راه و شهرسازی به نیابت از دولت و عضو دولت این وظیفه را به عهده داره، چون بخش تخصصی دولت همین وزارت راه و شهرسازی است.
خب.
هم در حوزه در واقع تأمین مسکن چه به صورت ملکی، حالا تأمین زمین، تسهیلات، نظارت و کنترل، هدایت و هم در واقع بحث اجاره داری. باز آخرین قانونی که داریم و جامعه ترین قانون، قانون طرح جامعه ساماندهی عرضه و تولید مسکن هست. در اون قانون هم به صراحت باز مشخص شده تمام مسائل مربوط به حوزه مسکن، یعنی از تأمین زمین، از تأمین در واقع تسهیلات، حمایت، هدایت، نظارت.
این قانون جامعه، نیاز به
طرح جامعه هستی
آخه یه طرحی نوشتن، طرح جایش تولید مسکن،
اون در واقع کمک به اجرای شده شدن این طرح. و
اگه اون قانون جامعه چرا دوباره نوشتن؟
بله اون که اصلا طرح جامعه است. خب. شما نگاه کنید در واقع در تمام حوزه هیچ من نقصی درش نمیبینید. عرض کردم در بحث زمین، تأمین زمین، منابع و تسهیلات مالی، نظارت، کنترل، تا در واقع بحث حتی اجاره داری.
خب.
استراحت قید شده.
درست.
ولی خب متاسفانه اون قانون اجرا نشد. ما تقریبا بعد از دولت دهم، در دولت های 11 و 12 عملا اون قانون کاملا کنار رفت.
درست.
و در دولت های قبلی هم در بحث اجاره داری باز ورود نکردن. به هر شکل ما یک طیف وسیعی از مردم اجاره در واقع نشینند.
بله.
حالا این در حالت نرمالش چیز حدود بین 20 تا 25 درصد بوده،
الان بالای 40 درصد.
بله، با شرایط بد اقتصادی خب این توزیع در واقع بیشتر شده و متاسفانه نتیجه عدم انجام تکالیفی است که به عهده دولت بوده در این بخش.
بله.
چون انجام نده این وضع ما الان گرفتارش.
خب آقای دکتر فاطمیان، عذرخواهی میکنم کلام شما رو قطع کردم. شما هم جامعه صحبت میکنید هم شیرین، منتها نمیدونم این شیرینی رو الان برای کی بایستی تعریف کنیم. اجازه بدید خانم دکتر اصلانی هم به ما پیوستن روی خط ارتباطی ما هستن. چون اشاره به دولت کردید، ایشون مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی هستن. سرکار خانم دکتر فاطمه پروانه اصلانی، خدمتتون سلام میکنم. خانم دکتر خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی.
من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و مهمان محترم برنامه، همچنین شنوندگان گرامی برنامه.
خیلی متشکرم خانم دکتر. فرمودن آقای دکتر فاطمی اقدار که از همکاران سابق شما بودند و در واقع پیرو در واقع راه رفته این حوزه هستند. آقای دکتر فاطمی اقدار گفتن دولت قاعدتا این وظیفه رو بر عهده داشته، هم بحث اجاره داری هم بحث ساخت. آیا کوتاهی مثلا به صراحت بگیم آقای آخوندی وزیر راه تو این حوزه باعث شد که این چالش ها اینقدر سنگین میشه، یا باید سطح رو بالاتر ببینیم بگیم آقا سیاست‌های پولی و مالی غلط باعث شد که مثلا نوسانات ارزی اتفاق بیفته و این دامن زد به حوزه مسکن و حوزه‌های دیگه، یا اینکه دولت باید چیکار می‌کرد که بازار مسکن هم تو حوزه توریدش هم تو حوزه اجاره داریش، یعنی خرید و اجاره داریش، با چالش مواجه شده؟ یه زمانی خانم دکتر بالاخره میگفتیم آقا یه کارگر اگر 15 سال کار کنه مثلا 70 درصد درآمدشو پس‌انداز کنه و تسهیلات بگیره میتونه خونه بگیره. الان به سختی میتونیم درباره اجاره این حرفو بزنیم، یعنی حتی برنامه بنویسیم اجاره نمیتونیم بکنیم. خیلی ها اخراج شدن از کلان شهرها، از تبریز، اصفهان، قم، مشهد، تهران، که الان پرند جمعیتش تقریبا تکمیل شده، یعنی فازاشو دارن کامل میسازن که جمعیت برن اونجا. خب توی همچین وضعیتی کی، حالا نمیخوام بگیم مقصر، قصورها کجا اتفاق افتاده خانم دکتر؟
ببینید، من سلام مجدد دارم خدمت آقای دکتر فاطمی عقدا. نکاتی که جناب عالی فرمودید نکات درستیه، یعنی اون چیزیست که در جامعه لمس میشه، ولی نکته قابل ملاحظه اینه که به طور کلی مسکن یک کالاییست که حوزه های مختلفی روش اثر گذارند و تصمیم گیری در مورد هر برنامه، هر سیاستی در حوزه مسکن نیازمند هماهنگی ها، همراهی های حوزه های مختلف اقتصاده و این اختیار از سیاست هیچ وقت با وزارت مسکن نبوده که به محض اینکه تشخیص دهد چنین اقدامی ضرورت داره برای ساماندهی بازار مسکن خودش بتونه اون رو اجرایی بکنه. مثلا موضوع ساماندهی، خدمتتون عرض بکنم، حوزه مشاورین املاک که یکی از معضلاتی است که همه دوستانم بهش اشاره میکنن، اما آیا این برنامه ریزی های سیاست گذاری هاش راهبری اقدامات صرفا بر عهده وزارت راه شهرسازی؟ خیر، مطالبه عمومی از وزارت راه شهرسازی همواره می شود، ولی خروجی کار حاصل عرض کردم اجماع، هماهنگی، همراهی های حوزه های مختلف در حاکمیت، صرفا هم دولت نیست.
خانم بروکراسی میکنم، من کلام شما رو نمیخواستم قطع بکنم. ببینید بالاخره تو دنیا به یه الگوی رسیدن دیگه، چرخو که نمیبدن دائم از نو اختراع بکنن، به یه الگوی رسیدن. چرا ما به الگوی واحد نمیرسیم؟ یا نه اگر الگوها متنوعه، مثلا میگیم آقا در فلان کلان شهر این الگو جواب میده، الگوی مثلا اجاره داری حرفه‌ای، یا در فلان، الان مثلا شما تو کشور توسعه یافته طرف در یه ایالتی زندگی میکنه، مهم نیست که صابخونه بشه، میگه میرم از ایالت مثلا مونیخ میرم یه ایالت دیگه تو آلمان مثلا، اونجا راحت کار میکنم، دغدغه مسکن نداره. ما از خواستگاری و ازدواج بگیر تا شغل و طرف میگه آقا برو اصلویه کار کن، میگه من بابا من یه عمر تو مثلا تهران زندگی کنم، بلاشم برم اصلویه کار. یعنی میخوام بگم مثلا گردش جمعیت وجود نداره، اقتصاد مولد شکل نمیگیره و ده ها مشکل دیگه. بالاخره ما باید به الگو برسیم، نباید برسیم. چطور نرسیدیم خانم دکتر؟
بله، ببینید شما سوالی فرمودید که آیا کوتاهی از دولت بوده، از وزارت خونه بوده؟ من عرض کردم که نه، این یک موضوع فرابخشی و نیازمند اجماعی در کل حاکمیت.
خب
بعضی از مواقع سیاست گذاری این اجماع وجود داره، بعضی اوقات این اجماع وجود نداره. در مورد این تغییرات نوسانات قیمتی که هم در حوزه خرید هم در حوزه اجاره در واقع گریبانگیر مردممون شده، عمده ترین دلیلی که وجود داره از بخش، از خارج از بخش، بحث نوسانات کلان اقتصادیه، بحث تورم، انتظارات تورم، و خونه همواره به عنوان یک در واقع کالای با دوامی که پول مردم رو، دارایی مردم رو از کاهش ارزش حفظ میکنه مد نظر قرار داشته.
درست.
بنابراین همواره تحت تاثیر نوسانات کلان اقتصادی قرار میگیره.
این موضوع فرابخشش هم تو این موضوعی که میفرمایید فرابخشش میکنه،
عرض کردم که خروجی در واقع نوسانات
تأثیر
منتقل میشه، بله، میاد رو قیمت مسکن.
متوجهم.
درون بخشم به هر حال سیاست گذاری هایی که در مورد تولید مسکن و مواجهه با مسئله نیاز مسکن وجود داره، رویکردهای مختلف وجود داره، اینم وجود داشته و اینم اثرگذاره. دولتی اومده رویکردش این بوده که تولید بکنه، دولتی رویکردش این بوده که از ظرفیت بخش خصوصی استفاده بکنه، خودش ورود نکنه.
بشیار.
به هر حال اینا اثرگذارن روی تولید مسکن و به تبع رو بازار اجاره.
متشکرم خانم دکتر، همراه ما باشید، خواهش میکنم. در اسنای صحبت خانم دکتر اسنانی، آقای مهندس مجتبی یوسفی، عضو محترم کمیسیون عمران مجلس و البته عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم به ما پیوستن. من خدمت آقای مهندس یوسفی هم عرض سلام و ادب احترام دارم. خیلی خوش آمدید آقای مهندس یوسفی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم و وقت بخیر خدمت شما آقای دکتر و خانم اصلانی و شنوندگان عزیز شما، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. میدونم که درباره صحبت خانم دکتر اصلانی شما اظهار نظری دارید، یه تعاملی بفهمید آقای یوسفی هم ورود به بحث بکنن. من میخواستم این سوال رو از خانم اصلانی بپرسم. آقای یوسفی، از جناب عالی به عنوان عالی ترین دستگاه نظارتی میپرسم، مجلس، که قاعدتا اگر این اتفاق تو وزارت راه نیفتاده که مسئولیت این حوزه رو داره و البته میفرمایند که فرابخشی است و سیاست‌های کلان اقتصادی بالاخره تو این حوزه اثر خودشو خواهد گذاشت، اینی که ما تو حوزه مسکن شاهد دلالی هستیم. یعنی یه بنگاه معاملات ملکی، من اینو دیدم، یعنی روزنامه‌ای که چاپ شده، نصف صفحه روزنامه چاپ شده که یک ملک 10 واحدی در نارمک تهران را به قیمت 10 میلیارد تومان می‌خریم. چه موقع؟ زمانی که مثلا ملک 1 میلیارد، یعنی 10 واحد 1 میلیاردی 10 میلیارد، زمانی که اون واحد 1 میلیاردی که ایشون می‌خواست بخره تو اون تبلیغ 600 میلیون تومان بود، یعنی عملا رو هر واحد 400 میلیون کشید. اون وقت صاحب ملک تو نارمک میگه اه اینجا ملک 1 میلیارد بود، من می‌خواستم بفروشم 650 میلیون، خود به خود ملکو میبرن بالا. ببین ما بله تو خیلی از حوزه‌ها هم دکتر درست گفتن، همش که گردن وزارت راه نیست، برای یه جایی بالاخره مسئولیت دارن، اما اینکه یه دلال بیان اینجوری بچرخونن اقتصاد مسکن رو و مردم، دولت و حتی حاکمیت رو به سخره بگیرن، این واقعا کجا جایی بررسی داره؟ آقای یوسفی شما تو مجلس، خانم دکتر اصلانی تو وزارت راه، آقای دکتر فاطمی اقدام‌برمانی یه کارشناس، کجا باید جلوی این کار رو بگیریم؟
این نکته دقیقی رو گفتید. این صحبت شما رو اجازه بدید من مقداری یک دو تا موضوع دیگه هم اضافه کنم بهش. ببینید وقتی الان در حوزه نهادهایی که مربوط به تولید مسکن میشه، مثل سیمان، مثل موضوعات مرتبط به بازار آهن و امثال هم، 76% تو همین 4-5 ماه گذشته افزایش قیمت داشتیم.
بله.
که ما دولتی ترین اقتصاد دنیا هستیم، یه کسی که سر این نمیتونه حرفی بزنه. یا حالا خصولتی، عمده شرکت های سیمان ما و شرکت های تولید موضوعات مرتبط با آهن، پروفیلش، میلگردش، امثال هم، خب این همه دولتی هم، همه هم میدونن تولید ما در هر دوتا بخش حدود 30 میلیون تن، مصرفمون حدود 15 تا مثلا 18 میلیون تن، چه در سیمان چه در فولاد. خب ما الان میایم میبینیم در برخی از اقلام مثل میلگرد یا پروفیل ما سر هر تن 100 دلار داریم گلونتر از فوب خلیج فارس به تولید کننده داخلیمون میدیم. یعنی داریم انبوه ساز و مردم داخلیمون جریمه میکنیم. خلاصش میشه این.
درسته.
خب چرا اونجا دولت تصمیم گیری نمیکنه؟ من میخواستم یه مثالی رو بزنم تا بریم سر بحث این که در حوزه الان نقل و انتقال یا مشاورین املاک، که بازم اینجا این حرفو میخوام راحت بزنیم، بهترین راه کوتاه‌ترین مسیر نیست. ما میبینیم مثل بعضی حوادث اتفاق میفته تو رانندگی، سری میگن راننده اتوبوس مقصر بود، خود دیگه اونم خیلی وقتا دستش از دنیا کوتاه است، نه دیگه تقصیر اون نقاط حادثه خیز وزارت راه و پلیس و
خودروساز
دیگه، نه خودروساز و نه شرکت تعاونی و هیچ کس نمیبینیم، مثل اتفاقی که توی هفته‌های گذشته بالاخره جامعه رو جریحه دار کرد، آدمای شریفی، چه اون خبرنگاران چه اون سربازان شریف. میخوام چی رو بگم؟ ببینید باید مسئله دولت، ما دولت جدیدی داره میاد، این دولت با هر فراز و نشیبی که داشت
تمام شد،
تمام شد. برگردیم خیلی میتونیم حرف بزنیم. وقتی یک وزیری خودش کسوت انبوه سازی رو داشت و پروژه های مسکن مرتبط به مسکن حمایتی با هر اسمی تعطیل میکنه، خب نباید هم انتظار داشته باشیم که دولت که خودش متولی تصمیم سازی و تصمیم گیریه، دولت نباید وارد اجرا بشه، ولی باید شرایط رو مهیا بکنه. باید برای انبوه ساز، برای کسی که میخواد نیاز مردم رو به شیوه سنتی دیگه نمیتونیم مردم خودشون بیان پروانه بگیرن. مثلا ما حدود الان از یک رقمی نزدیک به حدود 700 هزار تا در دهه 90 رسیدیم به الان زیر 200 هزار تا. خب اینا نشون میده ما سیاستگذاریامون غلط بوده، مردم هم دیگه ترغیب نمیشن بیان بسازن. خب کی باید بسازه؟ هدف من این مقدمات رو گفتم که تکمیل بکنم بحث شما، واقعا باید در حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری، حالا درست یا غلط، وزارت خونه مسئول است وزارت راه و شهرسازیه با همین اختیارات، البته بماند در مجلس حالا نمایندگان یه طرح دو فوریتی داریم میاریم، تفکیک این دوتا وزارت خونه ها نه الان به راه میرسن نه به مسکن، هر دوتا رها شده در یه بیابان برهوتی. خب باید اینها فکرشون و همه هم و غمشون برای حل یک مسئله باشه. ما بپذیریم در دولت آینده مسئله مسکن اولویتی که مردمه، هم در حوزه الان معیشتی مردم که از حدود 3.6 در دهه 80 و اوایل دهه 90 سهمش در سبد خانوار، رهن و اجاره، خرید و فروش که دیگه آرزوه، الان رسیده بالای 55 تا 60%. بدونیم دولت آینده که میاد مسئلهش مسئله مسکنه، اون موقع دیگه باید چک بکنه الان نقش بنگاه املاکی کجاست و مشاورین املاکی
دوست.
نقش پیام رسانها، من نمیخوام برم، ما اصلا بحثمون این نیست بله. که ببندن هم یارفا، ولی میگیم باید ساماندهی بشه. یه کسی یه کانال تلگرامی یا اینستاگرامی میزنه همون فرمایش شما ده. یا یک نرم افزاری میزنه، میاد یه دفعه‌ای در یک منطقه تهران 10% قیمت املاک رو برد بالا، هیچ کسی هم هیچ نظارتی
نمی‌کنه.
در سال 98 و 99 یه خانواده 20 نفره رو گرفتن 10% قیمت خودرو رو افزایش داد. ای گفت من این قدم مثالی که شما زدید، گفت میفروشم، اونم گفت میخرم، ولی خرید و فروش سوری بود. همه یه حرف من در این مقدمات این بود، مسئله باید حل مشکل مردم باشه که اون موقع بیاد یه بسته‌ای داشته باشه برای تأمین مساله ساختمانی، یه بسته‌ای داشته باشه برای نظارت بر بازار خرید و فروش مشاورین املاک. چرا کد رهگیری مثل کارت سوخت در این کشور عملا از حیز انتفاع ثابت شد؟ خب ما باید این کد رهگیری کمک میکرد در فروش نقل. کی میخره؟ کی میفروشه؟ چرا میخره؟ چرا میفروشه؟ ما کار نداریم، ولی بیاد مالیاتشو بده. چرا مالیات ما این قانون مالیات خانه‌های خالی یا ماده 54 مکرر از دستور کار دولت با لایحه خود دولت خارج شد در سال حدود فکر میکنم 97 بود. خب ما میرفتیم برای پیاده کردن اون تمهیدات رو در نظر میگرفتیم که حدود 2 تا 2.5 میلیون واحد خالی بر اساس سرشماری سال 95 برگرده به چرخه مصرف مردم. و حالا موضوعاتی که باید در مورد صحبت کنیم.
خیلی متشکرم آقای مصطفی. من قبل از اینکه صحبت های دکتر فاطمه اقدار رو بشنوم، به آقای مهندس ایرج رهبر رئیس محترم انجمن انبوه سازان استان تهران سلام میکنم و بعد صحبت آقای فاطمی رو بشنویم. آقای رهبر خیلی خوش
آمدید. منم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای راسخ.
متشکرم.
ما مهمانان هستیم در خدمت.
مرحمت دارید. خدمتتون خواهیم بود. زنده باشید شما. آقای دکتر فاطمی، موضوع ما الان چالش اجاره بهاست. میدونم که به حوزه‌های دیگه باید پرداخت. هم آقای مهندس یوسفی اشاره کردن، بخشی از صحبتتون تایید صحبت خانم دکتر اصلانی بود و بخشی هم نقد وزارت راه و شهرسازی و سیاست‌های کلان دولت. اما الان می‌خوایم موضوع اجاره بها رو حل کنیم. چجوری میشه حلش کرد؟ با مکانیزم های سلبی که آقای مهندس یوسفی گفتن یا نه ایجابی و تولید؟ بفرمایید.
بنده مرزه سلام مجددا رو خدمت جناب مهندس یوسفی، جناب مهندس رهبر و خانم دکتر اصلانی.
زنده باشید.
من اون صحبت رو در واقع کامل کنم که به هر صورت همینجوری که آقای مهندس یوسفی هم اشاره فرمودن، دولت مسئول هست و دولت وزارتخانه تخصصی، بخش تخصصی وزارت راه و شهرسازی است، هم در بحث اجاره داری سیاست ها البته،
خب
هم در بحث ساخت و ساز و ملکی. این نمیشه در واقع ازش فرار کرد.
بله.
مسئولیتی است که متوجه وزارت راه و شهرسازی
فرا بخشی است، یعنی بخشش
فرا بخشی نمیشه مثلا املاک را بگیم، حالا چون اونها وابسته به یک در واقع بخش دیگری هستن یا ان جی او هستن، حالا اونها میشه فرا بخشی. یا زمانی که بازار سرمایه به هم میخوره، بخش در واقع اقتصاد مسکن هم خودش میخواد متعادل کنه و حفظ. بله، ما وقتی که میگیم مسئول هست وزارت راه و شهرسازی، نه در تمام زمینه ها بایستی به موقع سیاست گذاری کنه،
درسته،
به موقع اقدامات لازم را به عمل بیاره که به این روز نشینیم.
درست.
اگر روزی که در
وزارت وزیر... کجا کوتاهی کرده که الان همچین وضعیت پیدا کردیم؟
اینجا راست...
جدای از این که ما بگیم خانم دکتر اصلانی و همکارانشون مقصر هستن یا کوتاهی کرده،
ببین به هر شک آمار جمعیتی ما مشخص، نیاز انباشته ای مسئله ما مشخص،
بله
آمارش دقیق داریم و دستگاه های مسئول در این زمینه که میتونن کمک کنن، اما از خود وزارت خونه، شهرداری ها، اینا وظایفشون کاملا مشخص در قانون وظایف دیده شده. زمانی که دولت، یعنی در واقع یک وزیر، میاد یک طرح مصوب مجلس را، ولو بعد قانون بود، مسکن مهر قانون بود،
بله،
مصوبه مجلس رو داشت،
درست،
ردیف بودجه داشت، هزاران میلیارد سرمایه کشور در واقع درش خرج شده بود، میاد خیلی راحت بدون هیچ گونه ترسی و بدون هیچ گونه ابایی، بدون کار کارشناسی، در واقع میگن یک طرح مزخرف است و تعطیلش میکنه.
بله.
متاسفانه نه مجلس وقت ایشونو احضار میکنه سری، یا آقا شما این قانون مجلسه، شما مجری قانونید.
دوبارشون استیضاح شد آقای.
متاسفانه با رأی بالاتر برش گردوندن. یعنی ما مشکلمون از این جهت،
یعنی متقاعد کرد مجلس
تو مجلسه،
نه متقاعد کرد مجلس
والله، حداقل بنده که در واقع به عنوان یک شهروند گوش میدادم متقاعد نمیشدم. حالا یا چجور مجلس ما متقاعد شد که مجلس بخت
درست
ایشون مجددا رأی بدهد من نمیدونم.
اجازه میدید کوتاه همینا خانم دکتر اصفهانی بپرسیم که چقدر واقعا این نقد شما رو قبول دارن؟
من اینو بس متکامل کنم
خانم دکتر. میشنوید صحبت های دکتر فاطمه
رو؟ بله.
سوالشون تموم بشه ما کامنت شما رو بشنویم. خیلی کوتاه بفرمایید.
لذا بخش زمانی که دولت و وزارت راه و شهرسازی در این زمینه به موقع سیاست گذاری نکردن، اقدام